اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و وقت بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا روی موج 100.5 اف ام میشنوید. برنامه خبری امروز یک شنبه 28 اپریل سال 2019 میلادی را با امید صحت و سلامتی شما با مشروع خبرها آغاز میکنم که همکارم خالد مفتون به توجه میرساند.
با تقدیم سلام، زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای مصالحه افغانستان قرار است فردا دوشنبه به پاکستان سفر کند. وزارت خارجه پاکستان گفته است که در این سفر الیس ویلز معاون وزارت خارجه ایالات متحده در امور آسیای جنوبی و مرکزی نیز آقای خلیلزاد را همراهی می‌کند. محمد فیصل سخنگوی وزارت خارجه پاکستان در یک پیام در صفحه توییتر خود نوشته است که سفر این دو مقام آمریکایی به پاکستان بخشی از مشوره‌های منظم برای روابط دوجانبه و با روند صلح افغانستان است. پیش از سفر به پاکستان، زلمه خلیلزاد روز یکشنبه با رهبران حکومت وحدت ملی افغانستان در کابل دیدار کرد. رئیس جمهوری افغانستان گفته است که آقای خلیلزاد در این دیدار در مورد سفرها و برنامه‌هایش برای صلح افغانستان با رهبران حکومت وحدت ملی معلومات داده است. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در روز تجلیل از 8 ثور خواستار گردآوری خاطرات رهبران پیشین جهادی شد. رئیس جمهور غنی گفته است که کمیته ای از سوی حکومت ایجاد خواهد شد تا 30 سال روز پیروزی مجاهدین را برگزار کند و همچنین گروهی از تاریخ نویسان برگزیده خواهند شد تا رهبران جهادی را به مردم معرفی کنند.
از جناب حکمتیار صاحب استاد سیاف خواهش می‌کنم که یا خودشان خاطرات خود نوشته کنند یا همکاری کنند که خاطراتشان ثبت شود. و جناب دکتر صاحب عبدالله از شما خواهش می‌کنم که همین کتابچه عامر صاحب مسعود در اختیار ملت قرار بدید، زمینه چاپش فراهم کنین که تمام مردم افغانستان بتانن اینا را بشنوند.
جزئیات این خبر را در جریان برنامه خواهید شنید. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در آستانه برگزاری جرگه مشورتی صلح مشوره با شهروندان افغانستان را یک نیاز دانست و تاکید کرد که باید صدای افغانها در گفتگوهای صلح شنیده شود. جرگه مشورتی صلح قرار است فردا دوشنبه با حضور صدها نفر از سراسر افغانستان برای 4 روز در کابل برگزار شود. این جرگه از سوی عبدالله عبدالله، شماره از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری و برخی چهره‌های سیاسی تحریم شده و روز گذشته آمد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان خواستار به تعویق انداختن این جرگه شد. اما رئیس جمهور افغانستان در مراسم گرامی داشت از 27 سال روز پیروزی مجاهدین گفت که فردا دوشنبه در جرگه مشورتی صلح درباره صلح بیشتر صحبت خواهد کرد. رئیس جمهور غنی از افغانستان به عنوان کشور جرگه ها نام برد و تاکید کرد که صلح در آن کشور در یک روز به دست نخواهد آمد و این روند نیاز به مشوره های سرتاسری دارد. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. حکومت پاکستان روز یکشنبه گفت که تامین صلح در افغانستان برای افزایش فعالیت‌های اقتصادی در کشورهای آسیای میانه از اهمیت برخوردار است، بخصوص به خاطر دهلیز اقتصادی چین پاکستان که موسوم به ابتکار یک کمربند یک راه است. عمران خان صدر اعظم پاکستان که در نشست رهبران کشورهای آسیای مرکزی در بیجینگ پایتخت چین اشتراک کرده است، به خبرنگاران گفت که تامین صلح در افغانستان به همه کشورهای منطقه به شمول پاکستان منفعت بار خواهد بود. صدر اعظم پاکستان بار دیگر تاکید کرد که کشورش برای تامین روند صلح افغانستان کمک میکند، اما در مورد جزئیات ارائه نکرد. اما به نظر می رسد که هدف آقای عمران خان تلاش های ایالات متحده در راستای رای حل سیاسی میان حکومت افغانستان با گروه طالبان باشد. مقام های امریکایی از چندین ماه به این سو با نمایندگان گروه طالبان در دوحه پایتخت قطر مصروف گفتگوهای صلح بوده است، اما رهبران گروه طالبان تا حال هر گونه مذاکرات مستقیم با حکومت افغانستان را رد کردند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران پلان دارد تا از کره شمالی دیدار کند، اما زمان دقیق سفر آقای ظریف به پینگ یانگ مشخص نشده است. تلویزیون دولتی ایران اما گزارش داده است که زمان مشخص وزیر خارجه آن کشور به زودی مشخص و اعلام خواهد شد، ولی در مورد جزئیات ارائه نکرد. قبل بر این ری یونگ هو یک دیپلمات ارشد کره شمالی در ماه آگوست 2018 میلادی از ایران دیدار کرده بود. سفر آقای هو پس از آن به ایران صورت گرفت که ایالات متحده از توافق هسته‌ای ایران بیرون شد و به تدریج تعزیرات اقتصادی جدید را در دو مرحله بر ایران وضع کرد. مقام‌های ایرانی روز یکشنبه گفتند که پس از وضع تعزیرات اقتصادی واشنگتن بر آن کشور، تهران می‌تواند تا از توافق منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای بیرون شود. یک رسانه دولتی ایران به نقل از محمد جواد ظریف وزیر خارجه آن کشور گزارش داده است که مقام‌های آن کشور در برابر ایالات متحده چندین گزینه را روی دست دارند که یکی از این گزینه‌ها خارج شدن از توافق منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای است. مقام‌های ایران در گذشته نیز تهدید کرده بودند که در صورت لزوم از توافق منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای خارج خواهند شد. اظهارات آقای ظریف در حال بیان شده است که هفته گذشته حکومت ایالات متحده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران را درج فهرست سازمان‌های دشت‌افغانی خارجی آمریکا کرد. در این حال مقام‌های سپاه پاسداران گفتند که برخورد نظامیان آمریکایی در آب‌های خلیج و تنگه هرمز در منطقه تغییر نکرده است. در اثر برخورد مسلحانه میان پلیس سریلانکا و تندروان مزدون حداقل 15 نفر با شمول 6 کودک در آن کشور کشته شدند. جزئیات از عفیز آصفی.
پدر و دو برادر یکی از مظنونین حملات یکشنبه گذشته نیز در میان کشته شدگانند. پلیس سریلانکا گفته است که پس از حملات مرگبار یکشنبه گذشته در آن کشور، تدابیر امنیتی شدید هنوز هم در سرتاسر سریلانکا پا بر جاست. در حملات یکشنبه گذشته بر دو کلیسا و دو هتل مجلل کم از کم 253 نفر کشته و 100 نفر دیگر زخمی شدند. اردوی سریلانکا نیز با انتشار یک اعلامیه گفته است که وقتی نیروهای امنیتی به پناهگاه امن شورشیان نزدیک شدند، 3 انفجار صورت گرفت و پس از آن درگیری آغاز شد. مقام ها گفتند که در این محل مقدار زیاد مواد انفجاری نگهداری می شد. این شورشیان با عضویت در جماعت ملی توحید متهم هستند. گروهی که مسئول بمبگذاری های روز یکشنبه در سریلانکا پنداشته می شود. با این حال گروه داعش مسئولیت این حملات را بر عهده گرفته است. حکومت سریلانکا گفته است که حملات روز یکشنبه از سوی 9 بمبگذار انتحاری به شمول یک زن انجام شد.
ادامه خبرهای منطقه جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. کنت مکنزی فرمانده قوای مرکزی ایالات متحده ناوقت روز شنبه گفت که در صورت ضرورت آمریکا منابع بیشتر را به خاطر دفع خطرات اقدامات احتمالی ایران به منطقه اعزام خواهد کرد. تلویزیون اسکای نیوز عربیه به نقل از این فرمانده ارشد ایالات متحده گزارش داده است که آمریکا با دوستان و شرکای منطقه‌ای خود در تماس است و در صورت بروز تهدید از سوی ایران مقابله خواهد کرد. تلویزیون اسکای نیوز عربیه به نقل از آقای کنت مکنزی گزارش داده است که ایالات متحده و شرکای آن در مقابل هر گونه خطرات که از ایران متوجه آن کشور می شود پاسخ مؤثر خواهد داد. در اثر حمله یک فرد مسلح بر یک کنیسه یهودیان در ایالت کالیفرنیا حداقل یک نفر کشته و 3 نفر دیگر زخمی شدند. جزئیات از رویا زمانی.
این حمله ناوقت روز شنبه که در منطقه پوی ایالت کالیفرنیا صورت گرفت، 4 نفر به شمول یک زن، یک دختر و 2 مرد هدف قرار گرفتند که یکی از قربانیان در اثر زخم‌هایی که برداشته بود جان باخت. یکی از افراد زخمی شده یک خانم یهودی است. 2 تن از قربانیان شهروندان اسرائیلی هستند که شامل یک دختر خردسال و کاکای 31 سالش می شود. مقام های امنیتی محلی گفتند به نظر می رسد که سلاح فرد مهاجم پس از گلوله‌باری دور نخست به طور درست کار نکرده است. مقام های امنیتی محلی گفتند که فرد مهاجم نخست با پلیس نیز درگیر شده، اما سپس مجبور شد خود را تسلیم کند. فرد مظنون 19 سال سن دارد و در منطقه سندیگوی ایالت کالیفرنیا زندگی می کند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده پس از وقوع این حمله به خبرنگاران گفت که با قربانیان و اعضای خانواده هایشان ابراز همدردی می کند. پلیس محلی گفته است که این حمله احتمالاً ناشی از جرایم نفرت است. یک ساعت قبل بعد از وقوع این گلوله‌باری شخص با عین نام مظنون یک پست ضد یهودیت را در اینترنت نشر کرد و از حمله که در ماه مارچ بر 2 مسجد مسلمانان در نیوزیلند صورت گرفته بود ستایش کرده است.
ترابلس پایتخت لیبیا دیشب هدف حملات هوایی قرار گرفت. به گزارش خبرگزاری صدای آمریکا از ترابلس، این حملات که با استفاده از طیاره‌های بدون سرنشین صورت گرفت، روی موازی مشخصی از جمله میدان هوایی این شهر متمرکز بود. گزارش‌های تایید نشده خبر از کشته شدن یک غیر نظامی و زخمی شدن تعداد دیگر را دارد. از اوایل ماه جاری میلادی تا کنون نیروهای ملی شرق لیبیا به رهبری خلیفه افتر به پیشروی به سمت پایتخت آن کشور ادامه داده و مناطقی را نیز در اطراف این شهر تصرف کردند. و خبری که امین اکنون به دست ما رسیده است، قول اردوی سیلاب در شرق افغانستان میگوید که در دو رویداد امنیتی در ولایت کنر 12 تندرو دایشی کشته شده و 3 تن دیگر زخمی شدند. این قول اردو میگوید که در بین کشته شدگان 2 انجینیر تکنیکی دایش نیز شاملند که در انفجار ماین خودشان کشته شدند. جزئیات بیشتر امیل لحظه از زیار رحمان اسرت خبرنگار رادیو آشنا صدای آمریکا میشنویم که امیل لحظه در خط تلفن با ماست. آقای اسرت، از جزئیات این تلفات دایش برام بگوین.
بله سلام. قلوردی 201 سیلاب در شرق افغانستان در دو خبر جداگانه در رادیو آشنا صدای آمریکا تایید کرد که 12 تن از جنگجویان گروه داعش در ولایت کنر در دو ولسوالی کشته شدند. این قلوردی برای رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که در رویداد نخست که در اثر حمله مسلحانه جنگجویان گروه داعش بالای پسته های امنیتی نیروهای پلیس محلی در ولسوالی نورگل در یکی از مناطق دورافتاده در درگیری رویارویی با نیروهای افغان 5 تن از جنگجویان داعش کشته شدند. دفتر مطبوعاتی والی کنر و قماندانی امنی ولایت کنر هر دو تایید میکنند که این درگیری ها دیشب در یکی از مناطق دورافتاده بالای پسته های امنیتی نیروهای خیزش پلیس محلی صورت گرفته که در اثر درگیری های 3 ساعته بین هر دو جانب 5 تن از جنگجویان داعش کشته شده. این از منابع امنیتی ولایت کنر هویت کشته شدگان را بیشتر نشان نمیدن که اتباع باشندگان ولایت کنر هستند که در صفحه داعش فعالیت داشتن و یا هم اتباع خارجی باشند. همچنان حدود 201 سیلاب در شرق افغانستان، قماندانی امنی ولایت کنر و دفتر مطبوعاتی والی کنر تایید میکنند که در اثر انفجار یک فین دستداشت های گروه داعش در ولسوالی چپ دره و در دره دیگل 7 تن از گروه داعش کشته شدند. دفتر مطبوعاتی والی کنر میگوید که در جمع کشته شدگان 2 تن از انجینران تخنیکی گروه داعش که با یک گروه 7 نفری یک جا مصروف جاسازی یک ماین در کنار جاده به غرض انفجار وسایط امنیتی نیروهای افغان بودند. این 2 تن از انجینران و 5 تن دیگر از جنگجویان داعش که جمع 7 نفر میشن.
تشکر آقای اسد. تشکر شنوندگان گرامی، این بود خبرهای افغانستان منطقه و جهان که از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدید.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنوندگان محترم رادیو آشنا صدای آمریکا، شما مشروع خبرها را از همکارم شنیدید و حالا می‌پردازیم به گزارش این بخش برنامه. من رویا زمانی هستم. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در روز تجلیل از 8 ثور خواستار گردآوری خاطرات رهبران پیشین جهادی شد. هرچند رهبران جهادی پیشین تاکید میکنند که کشور را از وضعیت بدتر نجات دادند، اما منتقدان آنان باور دارند که 8 ثور سرآغاز یک فاجعه جدید در افغانستان است. سمسام سیرت در این مورد گزارش میدهد.
ریاست جمهوری افغانستان روز یک شنبه از 8 ثور تحت نام 27مین سال پیروزی مجاهدین سابق در ارگ با حضور رهبران پیشین جهادی و مقام‌های دولتی گرامی داشت کرد. در 7 ثور 1357 خورشیدی بود که حزب دموکراتیک خلق با سرنگونی حکومت سردار محمد داود خان قدرت را گرفتند، اما پس از 14 سال در 8 ثور 1371 خورشیدی مجاهدین حکومت دکتر نجیب الله را سرنگون کرده و به قدرت رسیدند. در آن زمان حکومت دکتر نجیب الله از سوی اتحاد جماهیر شوروی حمایت می شد و مجاهدین نیز از سوی پاکستان، کشورهای عربی و متحدان آنان. عبدالرب رسول سیاف، رهبر پیشین جهادی، از برخورد مجاهدین وقت در برابر مخالفانشان گفت:
ما اخدجایانه عمل نمی کردیم، ما کین توزانه عمل نمی کردیم، ما بسیار رفتار انسانی کردیم، از بسیار خواسته های خود و مردم خود گذشت کردیم، لیکن قدری از امیرم تا امروز کسی نمی فهم.
در این مراسم محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان به قربانی های مردم افغانستان در این دوره اشاره کرد و گفت که بر بنیاد برآورد بانک جهانی این کشور تنها از نظر مالی 220 میلیارد دلار متضرر شده است. با این هم رئیس جمهور غنی گفت که کمیته ای از سوی حکومت ایجاد خواهد شد که 30 سال پیروزی مجاهدین را برگزار کند و همچنان گروه از تاریخ نویسان برگزیده خواهند شد تا رهبران جهادی را به مردم معرفی کنند.
از جناب حکمتیار صاحب استاد سیاف خواهش می‌کنم که یا خودشون خاطرات خود نوشته کنند یا همکاری کنند که خاطراتشان ثبت شود. و جناب دکتر صاحب عبدالله، از شما خواهش می‌کنم که کمی کتابچه‌ای عامر صاحب مسعود در اختیار ملت قرار بدید، زمینه چاپش فراهم کنین که تمام مردم افغانستان بتونن اینا را بشنوند.
عبدالله عبدالله، رئیس اجرایی افغانستان و از مجاهدین پیشین نیز گفت:
40 سال جنگ ادامه پیدا کرد و هنوز هم در جستجوی صلح که گمشده مردم افغانستان است هستیم.
اما از سوی دیگر این پیروزی مخالفان نیز دارد. کبیر رنجبر، تحلیلگر مسائل سیاسی، در صحبت با صدای آمریکا 8 ثور را آغاز یک فاجعه و دلیل ناکامی پلان صلح خواند که از سوی ملل متحد در آن زمان طرح شده بود.
داخل شدن مجاهدین و کودتایی که علیه حکومت دکتر نجیب الله صورت گرفت و باعث سقوط حکومت دکتر نجیب الله شد و داخل شدن مجاهدین، اونمو پلان صلح ملل متحد ناکام داشت و کمال تاسف و سرآغاز حملات بسیار خونین و فاجعه بار تنظیمای جهادی در شهر کابل بود که در نتیجه شهر کابل هم ویران شد. بیشتر از 75,000 کابلی ها شهید شدند و مهاجرت های گسترده آغاز شد.
روز جمعه مصادف با 6 ثور نیز گروهی از اعضای حزب همبستگی ملی افغانستان با راه اندازی تظاهرات در پارک شهرنو کابل رهبران پیشین جهادی را عامل افزای جاری در افغانستان خواندند، آنچه که همواره از سوی رهبران پیشین جهادی رد شده است. البته میان رهبران پیشین جهادی نیز در موضع گیری سیاسی در حال حاضر اتحاد نظر وجود ندارد و به باور برخی از تحلیلگران دلیل وضعیت کنونی افغانستان نیز مخالفت ها میان رهبران پیشین جهادی برای رسیدن به قدرت بوده است.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
شما آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا روی موج 100.5 FM مشنوین و از استودیوهای رادیو آشنا صدای آمریکا در واشنگتن دی سی. شنوندگان محترم، طوری که شما نیز آگاه هستین که قرار است فردا جرگه مشورتی صلح با سخنرانی رئیس جمهور افغانستان در کابل گشایش بیابد. ارگ ریاست جمهوری در مورد این جرگه که با مخالفت و تحریم شخصیت های سیاسی، جهادی و نامزدان انتخابات ریاست جمهوری روبرو شده میگوید که هدف این جرگه مشوره با مردم افغانستان در مورد پروسه صلح با طالبان است. خبرنگار ما جلال میرزا در مورد از کابل گزارش دارد که این گزارش را تقدیم شما میکنیم.
مشوره و خطوط سرخ گفتگوهای صلح با طالبان از همین تالار تا چند روز دیگر اعلام خواهد شد. مشوره و یا تصمیمی که رئیس جمهور افغانستان بر مردمی بودن آن تاکید میکند.
ضرورت عزیز خواهر و برادران که از سر تا سر افغانستان بشنویم قیمت جنگ چیست، آرزوی صلح و چی رقم مدیریت میشه. ما کشور جرگه هستیم، ما کشور مشوره هستیم، ضرورت واضح است که به مشوره سر تا سری ضرورت داریم.
اما 12 نامزد انتخابات ریاست جمهوری در یک نشست خبری جرگه مشورتی صلح را تحریم کردند. میگویند که این جرگه فرمایشی و سیاسی است، اما اگر تصمیم جرگه مشورتی صلح خلاف منافع افغانستان باشد، جرگه گسترده دیگر را برگزار خواهند کرد.
در صورتی که تصامیم خلاف مصالح مردم به هدف سبوتاش و خلاف خواست مردم افغانستان صورت بگیره، گام دوم 12 تکت انتخاباتی و عذاب سیاسی برگزاری جرگه بزرگ مردم افغانستان خود بود.
عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان از آدرس ستاد انتخاباتیش جرگه را تحریم کرده، اما عکس او هنوز هم در دیوارهای جرگه پابرجاست. حامد کرزی نیز خواهان به تعویق انداختن این جرگه شده و از سوی هم شمار از چهرهای سیاسی و جهادی جرگه مشورتی صلح را تحریم کردند.
زه فکر کوم د دوی سیاسي اهداف و او دا به د جرګې پر روحیه و او د جرګې پر ارزښت باندې زیات تاثیر ونه کړي.
اما برخی از اعضای جرګې مشورتي صلح یگانه راه پایان دادن جنگ را در این کشور در تصمیم و مشوره این جرګه میبینند.
کسانی که جرګه را تحریم میکنه از دیدی ما در حقیقت مردم افغانستان را تحریم میکنن، نه یک فرد نه یک شخص سیاسی را.
ما این صلح و این جرگه مشورتی را انشاءالله ایرا تایید میکنیم، ایرا حمایت میکنیم. خداوند ایرا بزرگای ما را در این راستا قوت بیتن، گامی بخیر را بردارن.
قرار است فردا بیشتر از 3000 تن در جرگه مشورتی صلح شرکت کنند که از این میان 30% آنان زنان هستند.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 108.5 و موج متوسط 12.96.
در ادامه گزارش ها از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا، گروهی از فعالان حقوق زن در غزنی کمپاین دادخواهی برای دختران 10 ولسوالی غزنی را راه اندازی کردند که در 17 سال گذشته از رفتن به مکتب محروم بودند. همکار ما آصف حسینی از غزنی در مورد گزارش می دهد.
امروز قرار است که بیشتر از 100 پست فیسبوک ما داشته باشیم. در
این فعالان آستین بالا زدند تا برای دختران دادخواهی کنند که در 17 سال گذشته از رفتن به مکتب محروم بودند. گروه از فعالان مدنی و مدافعان حقوق زن با بسیج نمودن کاربران رسانه‌های اجتماعی شعاری به مکاتب خیالی پایان بدهید و سهمی دختران غزنی کجاست را در رسانه‌های اجتماعی تشریک کرده و محور این کامپاین ساختند. در ختم سال تعلیمی 1397 برای نخستین بار صدای آمریکا به شواهدی دسترسی پیدا کرد که برخلاف ادعای مسئولان قبلی معارف ثابت شد. در 17 سال گذشته در 10 ولسوالی غزنی هیچ مکتب دخترانه فعال نبوده و یک دختر هم از این مناطق از صنف 12 فارغ نشده است. موضوعی که دستمایه این جوانان شده و حالا با راه اندازی کامپاین وسیع در رسانه‌های اجتماعی از وزارت معارف افغانستان می‌خواهد که به مکاتب خیالی پایان بدهند و به صورت حقیقی زمینه آموزش را فراهم بسازند.
تایی 17 سال اخیر در ولایت غزنی حتی یک دخترم از 10 ولسوالی غزنی از مکتب فارغ نشده و ای به نظر ما یک فاجعه است و ای یک موضوع بسیار مهم است که باید روی زیکار شد و مسئولین اقدامات جدی را انجام بدن. موضوع مهمی که ما میخواییم روش کار بکنیم این است که مسئولین باید در این قسمت پاسخ بتن که سهمیه که یا امتیازات که بخاطر مکاتب خیالی در غزنی یا بخاطر مکاتب دخترها داده میشه، این امتیازات کی میگیره و این پول به کجا مصرف میشه؟
آنون همچنان از خانواده ها و بزرگان قومی میخواهند که اجازه بدهند دخترانشان به مکتب بروند.
ما دو پیام عمده دارم، یکی که دولت سهم دختر خانمایی که تا به حال برشان رسیده نشده بوده و دیگه یکی ما از خانواده های عزیز هم تقاضا داریم که اجازه بدن تا یکی دخترانشان از حق تعلیم خود برخوردار شوند.
به باور این فعالان، فساد در معارف، جنگ و سنت های حاکم سبب شده که در 17 سال گذشته یک نسل از بانوان شمار ولسوالی های این ولایت به ثواب بمانند.
دخترها و خانم ها در ولایت غزنی در می ده ولسوالی نمیتونستن که به مکاتب دسترسی پیدا بکنن، احتمالا نصف زیادتر اینا به دانشگاه را پیدا میکردن و احتمالا اینا فارغ میشدن و شخصیت های میشدن در جامعه که متاسفانه اینا نشدن و نتونستن که از حق تحصیل خود برخوردار شوند، از حق تعلیم خود برخوردار شوند و همونطور که اشاره شد به وقتی که ما یک زن تعلیمی یافته داشته باشیم، یک نسل تعلیمی یافته می داشته باشیم.
با تلاش های زیاد موفق به گرفتن نظر مسئولان معارف غزنی و سخنگویان وزارت معارف افغانستان نشدیم. اما این بانوان میگویند وزیر معارف وعده بررسی این موضوع را داده، ولی آنان متعهد هستند که عملا تا تحقیقات و اقدامات در این زمین آغاز نشده به اعتراضاتشان ادامه بدهند.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنا شنیدید. قصر سفید شام شنبه میزبان گرد همایی خبرنگاران بود. این رویداد که به نام شام خبرنگاران مسماست سالانه با اشتراک جمع کثیری از خبرنگاران رسانه های مختلف ایالات متحده برگزار می شود. نجیب خلیل گزارش می دهد.
آلیور ناکس، رهبر اداره خبرنگاران قصر سفید، در محفل سالانه مسما به شام خبرنگاران در قصر سفید در اشاره به انتقادات رئیس جمهور ترامپ از مطبوعات اظهار نگرانی نموده و گفت:
But fake news and enemies of the people are not
نام‌های مطبوعات جعلی و دشمن مردم که رئیس جمهور ترامپ بیان داشته است، نام‌های مخفف، مسخرگی و یا مناسب مقام ریاست جمهوری نیست.
ناکس میگوید چندین بار به مرگ تهدید شده، به شمول یک تهدید در این هفته، و او اعضای خانواده‌اش را هشدار داده تا به بسته‌های پست در خارج از منزلش دست نزنند. ران چیرنو، تاریخ نویس که در این محفل سخنرانی نمود، گفت برخی از رؤسای جمهور سابق نیز با مطبوعات تفاوت‌های داشتند و اضافه کرد که جورج واشنگتن نیز توسط مطبوعات درک نشده و در حاشیه قرار گرفته بود، ولی او هیچگاه آن را به خصومت مبدل نساخت.
روابط بین رؤسای جمهور و مطبوعات ناگزیر مشکل است. تقریبا همیشه خصومت آمیز است، اما نباید کینه توزا نباشد.
رئیس جمهور ترامپ و کارمندان قصر سفید به شمول سارا ساندرز در این ضیافت اشتراک نکردند. در عوض به ایالت ویسکانسن رفته و در یک گردهمایی اشتراک نمودند. آقای ترامپ در جریان سخنرانی در ایالت ویسکانسن با گروهی از مقاماتی که در بخش مطبوعاتی قصر سفید کار میکنند اشاره نموده و آنها را ستود.
سارا بسیار مشهور شده است. من احساس حسادت و حسرت میکنم. او و دن کاوینا و مایک و مدلن همه ایشان یک گروه عالی هستند و این کشور را واقعا دوست دارند.
رئیس جمهور ترامپ در دو سال ریاست جمهوری خود در محافل شام خبرنگاران اشتراک نکرده و مطبوعات را دشمن مردم خطاب میکند.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شنوندگان محترم، بر اساس گزارش منابع امنیتی سریلانکا، پدر و دو برادر طراح‌های اصلی حملات روز یکشنبه گذشته بر تعداد هتل‌های کلیسا در شهرهای سریلانکا بودند. در تهاجم پلیس کشته شدند افراد. از زمان وقوع حملات هفته گذشته در سرتاسر سریلانکا تدابیر شدید امنیتی اتخاذ شده است. گروه داعش مسئولیت حملات بر عهده گرفته و مقامات امنیتی تاکنون 100 تن را در ارتباط به این حملات به شمول خارجیان سوری و مصری در آن کشور توقیف کردند. خب، گزارشی است که در برنامه بعدی صدای امریکا به نشر میرسه. امیدوار هستیم که داشته های این برنامه مورد توجه شما قرار گرفته باشد. برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا همچنان ادامه دارد.